دراهم مخشوش یه چیزی داره.
آره اینا هیچ چیزی هم داره ولی
اینا هیچ چیزی نیست.
نه.
باید بله باید اعتبار رو درستش کنیم. آیا این اعتبار، این اعتبار عقلایی، آیا عقلا این اعتبار رو میکنن یا نه؟ آیا شارع منعی از این اعتبار عقلایی کرده یا نه؟
بله دیگه، مثلا همونجا میگن که اگه قرار بود میگفتن اشکال نداره، در
خیلتون بده اون در ظرف چیزی است که اونجا مردم معاوضه میکردن با چیزی که ارزش ذاتی داره. نحاس هم تازه ارزش ذاتی داره. میگفتن غش نکنید به مردم، فکر نکنن این درهم این نقره است، ولی نقره مخلوط با نحاس باشه، مثلا متفاوت با اینجاست. لذا ما دو قسم کردیم، گفتیم تارتن ضرب درهم و دینار است، بحثش اینه، و تارتن مثل انتشار اسکناسه که اشاره خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این بود که آیا مجتهد متجزی که استنباط کرده است بالفعل بعضی از احکام فقهی رو آیا جایز است به رأی خودش عمل کنه یا نه جایز نیست؟ عرض شد دو تا نظریه است. نظریه اول، عدم جواز عمل به رأی خودش بود که اشاره کردیم، دلیلش هم ذکر کردیم، تمسک به استصحاب بود، جواب دادیم. نظریه دوم این است که جایز است مجتهد متجزی به رأی خودش عمل کنه. حالا بعدا نتیجه میگیریم بلکه لازم است. این نظریه از کلمات کثیری از اعلام از جمله مرحوم علامه شهیدین و اکثر متأخرین استفاده می شود. دلیل بر این نظریه این است که مجتهد متجزی چنان چه در تعریفش گفته ایم، فرض این است که قواعد دخیل در استنباط این احکام رو اجتهادی آموخته است. این قواعد رو اعمال کرده است و تطبیق داده، لذا این فرد با اعمال و تطبیق این قواعد شده یا عارف به حکم یا عارف به وظیفه عملیه. حالا عارف به حکم واقعی، حکم ظاهری، وظیفه عقلیه، وظیفه شرعیه. چون عالم به حکم است، حجیت از لوازم عقلیه قهریه علم است. حجیت حاصل برای او با علم به حکم، لذا معنا نداره به شخصی که عالم به حکم یا عالم به وظیفه است بگیم تو به رأی خودت جایز نیست عمل کنی، بلکه به رأی غیر عمل کن. پس بنابراین اون طرقیم که از اون طرق انسان علم پیدا میکنه، مثل خبر واحد، مثل اجماع و امثال ذلک، این طرق هم اختصاص به مجتهد مطلق که نداره، مخاطبش مجتهد مطلق نیست. لذا ادله حجیت اینها اطلاق داره. هر کسی که علم برش حاصل بشه از این طرق، این طرق براش حجته که متجزی باشه و چه غیر متجزی باشه. این قلت که اگر مجتهدین دیگر با این مجتهد متجزی از نظر علمی مساوی باشن، بیانتون درسته، اما اگر مجتهد مطلقی اعلم باشه از این مجتهد متجزی، عقل حکم میکنه که نظریه اعلم حجت انحصاری است، لذا جایز است، بلکه علی بعض مبانی واجب است، عالما به اعلم مراجعه کن. عرض میکنیم این اعلمیت مفروض در غیر تارتن موجب میشه این مجتهد متجزی در صحت مستند اصولی یا استنتاج فقهیش دچار تردید بشه، به حیثی که در استنتاج خودش شک کنه. اگه این حالت پیدا شده، خودش به یه نتیجه رسیده، میگن استاد به اون نتیجه رسیده، خب سبب تردید بشه در نفس او، اثارت له شکوک، سبب شک بشه، اثاره شک بشه. اگه چنین باشه، خب در حقیقت در این حالت این متجزی دیگه علم به حکم نداره، تردید براش پیدا شد، یا در مستند اصولیش تردید کرد، یا در کیفیت تطبیق تردید کرد. پس در این فرض که اصلا حکمی نداره، عارف به حکم نیست که بگیم واجب از نظر خودش تقلید کنه، نظرش از بین رفت. لذا در این صورت که قول اعلم سبب تشکیک شده برای این آقا که دیگه نظری نداره که به نظر خودش عمل کنه، و اما اگر با وجود رأی اعلم این مجتهد متجزی بر نظر خودش مصره، میگه من این دو قاعده اصولی رو بهش اطمینان دارم، این قاعده رجالی که نقل ابن ابی عمر اماره وساقته من بهش اعتقاد دارم، لذا به این نتیجه رسیدم. خب در حقیقت اینجا این عالم و مجتهد متجزی داره اعلم رو تخطئه میکنه فیما وصل الی، و نظر خودش رو نظر حق میدانه. خب به چه دلیل بگیم از نظر خودش اتباع نکنه و بره نظر غیر رو بگیره؟ در خصوص این مسئله غیر رو اعلم نمیدانه، بلکه میگه مسیر صواب رو نرفته. لذا نتیجه این که اگر نظر اعلم تشکیک ایجاد کرد در نظر مجتهد متجزی یا هر کسی، خب معلوم میشه نظر نداره در این مسئله، اونجا باید بر از غیر تقلید کنه. اما اگه بر نظر خودش همچنان مستقر و پابرجاست، یعنی اون اعلم رو داره تخطئه میکنه، لذا جایز بلکه متعین از نظر خودش تقلید کنه. مما ذکرنا دو نکته روشن میشه. نکته اول، بعضی از اعلام در کتاب انوار الاصولشون بحث اجتهاد و تقلید مطلبی رو به شیخ انصاری نسبت میدن، میگن از اطلاق کلام شیخ انصاری استفاده میشود اگر مجتهد متجزی لم یستقر رأیه علی شیء، رأیش به چیزی مستقر نیست، بازم جایز از خودش تقلید کنه. این کلام عجیبه. انتصابشم به شیخ انصاری عجبه. اگر رأیش استقرار نداره بر چیزی، یعنی لا رأی له، فعلا رأی نداره، سالبه به انتفاع موضوعه، چطور مقتضای اطلاق کلام شیخ انصاری اینه که بایی که رأی نداره به رأی خودش عمل کن. نکته دوم این است که اگر مجتهد متجزی با وجود رأی اعلم به رأی خودش ثابت قدمه به تعبیر ما و رأی خودشو ثواب میدانه، لا معنا لتعین الاحتیاط علی کما قیل، یعنی که معینه بر او احتیاط، باید احتیاط کنه. احتیاط اینجا وجه نداره، تعین احتیاط وجه نداره. چرا؟ به خاطر این که پس از این که او عالم به حکم است یا وظیفه عملیه و تردید نداره و غیر خودش رو خطاکار میدونه در این نظریه، خب معنا نداره بگیم یجب الاحتیاط علی. بله در صورت تردیدش بگیم احتیاط کنه، یه بحث آخره. یا بگیم احتیاط حسن علی کل حال، جمع بین نظر خودش و نظر اعلم بکنه، یه بحث آخره. اما تعین الاحتیاط علی کما قیل معنا نداره.
تفحص از نظر اعلم برای واجبه.
خب دیگه مجتهد وقتی که میخواد در مقدمات اصولی خودش فرض اینه، بله در مقدمات اصولی مثلا این آقا به این نتیجه رسیده در همون بحث رجالی که آقا ابن ابی عمیر از کسی نقل کرد، مشایخ ثلاثه نقلشون از کسی اماره وساقته، بعد میبینه یک آدم خبیریه در رجال، او میگه اماره وساقت نیست. خب این اگه اونقدر در نظرش قاطعه، باز مثل همین مسئله میمونه، فرقی نداره، اونقدر قاطعه که میگه نه دیگه من تا گاو ماهی رفتم هیچ چیز دیگری نیست، نه. ولی اگر باز احتمال میده که این آقا دقیقه، بالاخره نکته ای داره، خب بله اونجا باید دقت کنه در اون نکته و ببینه چیه و آیا اگر اعلم فرزینه نه این و آن، اگر واقعا یک کسی احساس میکنه خبیر به تمام معنی کلمه هست، نکات جدیدی داره، خب بله اینجا چاره ای نیست دیگه. خیلی از مباحث تقلید اینا عقلیه دیگه، اینا چاره ای نیست جز این که باید تفحص کنه.
برای این وجوب یا حرمت تولید احتیاج هست که بالفعل بشه یا نه به
قوت. حالا میرسیم، یکی از موارد همینه. قبلا هم در مشتهد مطلق گفتیم آیا واجبه اعمال رأی کنه یا نه اعمال رأی نکنه، بر از دیگری تقلید کنه. اونجا بررسی کردیم، میره اینجا باز دوباره اشاره میکنه.
فرقی نمیکنه
در این ملاک، فرقی نداره. نه خیر، خب دقت کنید. پس حکم اول نسبت به مجتهد متجزی این بود که هل یجوز له العمل برأیه ام لا. ما نتیجه گرفتیم بله، میتونه برأی خودش عمل کنه. از این توضیحات حکم دومم روشن میشه. ما گفتیم نسبت به هر مجتهدی از 5 تا حکم باید بررسی کنیم. حکم دوم این است که هل یجوز له الرجوع الى الغیر فی المسألة التي استنبته ام لا. اینم جوابش روشن شد. اگر رأی او استقرار داره بر یک حکمی، قواعد مستنبته رو یاد گرفته، تطبیق این قواعد رو فرا گرفته، فرض اینه در خصوص این باب مجتهد شده، لا معنا لرجوعه الى الغیر، چون ادله تقلید موضوعش رجوع جاهل است به عالم. فرض اینه این آقا عالم است، رجوع او به غیر دلیل و مشروعیتی نداره و تقلید از غیر. حکم سوم این است که آیا مجتهد متجزی جایز است فتوا بده بر طبق رأی خودش، رأیی که وصل الی، یا جایز نیست؟ مرارن در اقسام قبل گفتیم فتوا یعنی اخبار از اون چه که اعتقاد داره حکم شرعیست یا وظیفه عملیست. لا اشکال عقلن و شرعن در اعلام ما وصل الیه من رأیه، اما عقلن روشنه، اما شرعن اون چه در روایات منهی و عنه هست افتاء به غیر علم است. صحیحه ابی عبیده قال ابو جعفر علیه السلام من افتى الناس به غیر علم ولا هدى من الله لعنته ملائکت الرحمه و ملائکت العذاب و لحقه وزر من عمل به فتیا. صحیحه ابو عبدالله، صحیحه عبدالرحمن بن حجاج عن ابی عبدالله علیه السلام قال ایاکه به خصلتین ففیهما هلاک و من هلک، ایاکه ان تفت الناس به رأیک. اون چه در ادله شرعی منع شده افتاء به غیر علم، افتاء به رأی است. فرض این است که مجتهد متجزی افتاءش به علم است، افتاء به رأی هم که قبلا معنا کردیم به معنای تمسک به قیاس و استحسان و امثال این وسائل عقلی غیر حجت است، اینام که نیست. لذا لا شبهت در جواز اعلام و اخبار به فتوای خودش. اینم حکم سوم. حکم چهارم، آیا رجوع غیر به مجتهد متجزی جایزه یا جایز نیست؟ که انشالله جلسه بعد توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد. محمد و آل محمد.
این وضعیت وقت سوالات تخصصی هم خیلی راحت میشه دیگه.
بله. علیکم السلام آقا، بفرمایید. علیکم السلام. دیگه شما انشالله بذارید اون درس رو دیگه ما پیر شدیم مدرنیته رو نمیتونیم بنویسیم، انشالله شما دیگه بعد بذارید دعا هم بکنید رفع بلیه بشه. اینا ناشی از بلیه ایست که آمده بالاخره، مدرنیته نیاورده ای رو. بله، حالا دعا کنید رفع بلیه بشه انشالله و بعد حضوری و بله حالا در خدمتی. بله.